ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری برزیل ضمن پذیرفتن انجام اصلاحات گفت اعتراض‌های خشونت‌بار تحمل نخواهند شد. روزنامه قانون می‌گوید قیمت اقلام خوراکی پرمصرف در ایران افزایش یافته است. یک نماینده مجلس می‌گوید مردم ایران بیشترین هزینه درمان را در میان کشورهای خاورمیانه پرداخت می‌کنند. بعد از ظهرتون بخیر. دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل گفت اعتراض‌های خشونت‌بار تحمل نخواهند شد. خانم روسف پس از تشکیل یک جلسه فوری با اعضای هیئت دولتش روز 31 خرداد ماه در یک پیام تلویزیونی گفت وظیفه دارد به خواست مردمی که در خیابانند توجه کرده و با آنها تعامل کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس خانم روسف گفت دولت او از تغییرات اجتماعی حمایت می کند، در سازوکار آموزش و پرورش برزیل سرمایه گذاری بیشتری خواهد کرد و خدمات بهداشت همگانی را گسترش خواهد داد. خانم روسف در این حال گفته است که بهبود سازوکارهای همگانی، آنچه بخشی از خواست معترضان است، یک شبه انجام شدنی نیست. جلسه فوری هیئت دولت و نیز پیام تلویزیونی رئیس جمهوری این کشور که به بخشی از خواسته های معترضان اشاره دارد پس از آن است که برزیل به شکلی بی سابقه در دو دهه اخیر صحنه راهپیمایی های میلیونی معترضان بود، اعتراضاتی که طی 2 تا 3 هفته گذشته بر شدت و گستردگی آنها در سراسر کشور برزیل افزوده شده است. روزنامه قانون نوشت که با نزدیک شدن ماه رمضان قیمت اقلام خوراکی در هفته اخیر افزایش یافته است. به نوشته این روزنامه قیمت هر کیلوگرم خرما در بازارهای تهران بین 9 تا 12 هزار تومان است و هر کیلوگرم مرغ با 500 تومان افزایش بین 6500 تا 7000 تومان به فروش می رسد. این روزنامه همچنین نوشت در حالی که دولت برای کنترل بازار گوشت آن را از خارج وارد کرده، افزایش 2 برابری قیمت دل و جگر در بازار نشان دهنده کمبود گوشت در بازار است. قانون در گزارش خود اشاره کرد که قیمت هر کیلوگرم برنج بسته‌بندی شده به بیش از 10000 تومان رسیده است. نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید مردم ایران به دلیل افزایش قیمت دارو بیشترین هزینه درمان را در میان کشورهای خاورمیانه پرداخت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی کائیدی افزود سهم مردم در پرداخت هزینه‌ها باید کمتر از 30% باشد، اما این سهم در حال حاضر به بیش از 70% افزایش یافته است. این نماینده مجلس از دولت به خاطر آنچه بی‌توجهی به سلامت مردم نامید انتقاد کرده گفت بیمه‌ها نیز چتر حمایتی خود را از سر مردم برداشتند. رئیس پلیس راهور تهران روز شنبه گفت با آغاز فصل تابستان طرح ویژه این نیروی پلیس برای پارک ها، مراکز تفریحی و تفرجگاهی تهران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین رحیمی گفت این طرح ویژه برای عصرها و شبها و نیز روزهای پایانی هفته است و افزود برنامه ریزی شده تا در این مکانها نظم و انضباط ایجاد شود. این مقام پلیس همچنین از مردم خواست از هر گونه رفتار به گفته او مخاطره‌آمیز که نظم و انضباط بزرگراه‌ها را به مخاطره می‌اندازد پرهیز کنند. در نیویورک مقام‌های ایالتی برای بانک‌ها و نهادهای پولی و مالی که قوانین مربوط به تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را نادیده می‌گیرند، جریمه‌های بسیار سنگینی اعمال می‌کنند. روزنامه نیویورک تایمز با انتشار این گزارش از جمله به جریمه اخیر بانک ژاپنی توکیو میتسوبیشی UFJ اشاره کرده که نزدیک به 30 برابر میزان جریمه است که سال گذشته دولت فدرال آمریکا برای جرم مشابه اعمال کرده بود. نیویورک تایمز در گزارش دیگری از پیگیری مستمر دولت و یک گروه غیر دولتی در آمریکا از موارد نقض احتمالی تحریم‌ها توسط شرکت ها خبر داده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
در واشنگتن مقام های دولت فدرال آمریکا بزرگترین بانک ژاپن را به جرم گردش پولهای مشکوک از طریق سیستم بانکی آمریکا 8,600,000 دلار جریمه کردند. ولی مقامهای ایالتی در نیویورک در برخورد با نهادهای مالی خلافکار احکام بسیار شدیدتر و جریمه‌های سنگین‌تری اعمال می‌کنند. از جمله روز پنجشنبه بنیامین لوسکی، ارشدترین مقام تنظیم کننده مقررات مالی ایالت نیویورک، یک مجازات 250 میلیون دلاری برای بانک توکیو میتسوبیشی یو اف جی صادر کرد که نزدیک به 30 برابر جریمه ای است که دولت فدرال آمریکا پارسال برای تخلف مشابه اعمال کرده بود. بانک ژاپنی برای حل پرونده‌ای که بر اساس آن متهم بود از جانب دولت جمهوری اسلامی و سایر دولت‌های تحریم شده 28,000 پرداختی به ارزش 1,000,000,000 دلار را از طریق سیستم بانکی آمریکا در نیویورک انجام داده، حاضر شد 250 میلیون دلار جریمه بپردازد. در مقایسه مقام‌های وزارت خزانه‌داری تنها 97 مورد از انتقال پول به ارزش 6 میلیون دلار را به عنوان خلافکاری بانک ژاپنی اعلام کرده بودند. نابرابری و یا ناهمخوانی این دو شیوه برخورد با بانک‌های ناقض تحریم‌ها تا اندازه‌ای به دامنه گسترده تنبیه‌های بانکی مربوط می‌شود که آقای بنیامین لوسکی در اختیار دارد. ولی مقام‌های خزانه‌داری آمریکا برای اعمال شتاب‌آلود قانون تحریم‌ها به برخی داد و ستدهایی که بر طبق قانون تا سال 2008 میلادی 5 سال پیش اشاره دارد استناد می‌کنند. به گزارش نیویورک تایمز، برخی از کارشناسان حقوقی و دستاندرکاران وال استریت در نیویورک شیوه برخورد آقای لوسکی را تند و افراطی می‌دانند، ولی بالاترین مقام تصمیم گیرنده در امور مقررات مالی و بانکی در ایالت نیویورک می‌گوید که به این شیوه برخورد تند و سخت ادامه خواهد داد تا ریشه های خلافکاری بانک‌ها را خشک کند، خلافکاری هایی که به گفته وی امنیت ملی آمریکا را به خطر می‌افکنند. نیویورک تایمز در گزارش دیگری به پیگیری مستمر نهادها و شرکت‌های ناقض قانون تحریم‌ها نیز پرداخته و تصریح کرده که خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا بی‌وقفه این موضوع را دنبال می‌کنند و شرکت‌های گوناگون طرف معامله با ایران را با احتمال نقض تحریم‌ها زیر نظر دارند. علاوه بر سازمان‌ها و مقام‌های دولت آمریکا به ویژه در سطح فدرال، یک گروه غیر انتفاعی مقیم نیویورک هم به طور دائم به نوع داد و ستدها و شرکت‌های طرف معامله با ایران نظارت دارد. این گروه که با نام اتحاد علیه ایران اتمی ثبت شده، به طور مستقل و تجریدی به کمپانی‌هایی که به شراکت و معامله با جمهوری اسلامی ایران می‌پردازند هشدار می‌دهد و قوانین تحریم‌ها را به آنها یادآوری می‌کند و در مواردی نام و مشخصات ناقضان را به دولت آمریکا گزارش می‌کند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. برخی از رسانه‌های چاپ تهران پیش از کنار رفتن دولت دهم و از همین حالا کارنامه اقتصادی دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد رو مورد بررسی قرار دادن. در این حال مواضع بیشتر این روزنامه‌ها در قبال این کارنامه بسیار انتقادی هم بوده. در همین رابطه همکارم مهرداد قاسمفر با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس گفتگو کرده و نخست پرسیده که در مجموع از لحاظ اقتصادی دولت دهم چه ارثیه‌ای برای دولت یازدهم باقی میگذره. فریدون خاوند استاد اقتصاد و کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
وضعیت فعلی اقتصادی کشور رو که در واقع حاصل کار آقای احمدی نژاد هست میشه اسفبار توصیف کرد. نرخ رشد اقتصادی ایران بر پایه آمار منابع بین المللی و تایید خیلی از منابع داخلی بین منهای 2 و منهای 4 درصد نوسان میکنه. نرخ تورم نقطه به نقطه کشور بالای 40% است و ایران از لحاظ شاخص قیمتها در کنار سودان و کشور جنگ زده سوریه یکی از 3 رکورد دار تورم در دنیاست. کسری بودجه دولت در سال جاری حدود 80 هزار میلیارد تومان ارزیابی میشه. بدهی دولت پیرامون 500 هزار میلیارد تومان نوسان میکنه. پول ملی ایران به سطح بسیار نازلی رسیده و تنش در بازار کار رو به اوجگیری هست. این کارنامه دولتی است که طی 8 سال گذشته فقط از محل صدور نفت خام حدود 600 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته.
بخشی از واقعیت اقتصاد ایران این هست که در دو سال گذشته تحت تحریم‌های بسیار پرفشاری قرار داشته. آیا اینها موثر بوده در این وضعیت؟
ببینین موثر بوده، ولی پرسشی که مطرح میشه این هست که چرا دولتی باید در عرصه مدیریت سیاست خارجی اونقدر ضعیف باشه که رو در روی دنیا قرار بگیره؟ چطور ممکنه کشوری همزمان نه فقط از طرف آمریکا، نه تنها از طرف اتحادیه اروپا، بلکه حتی از طرف کشورهایی مثل کانادا و استرالیا زیر فشار قرار بگیره و از اون مهمتر با همسایگان خودش هم به هم بزنه؟ چه کسی مسئول قطع این همه پل ارتباطی با دنیاست که باعث شد چنین فشار سهمگینی بر اقتصاد ایران وارد بشه؟
آیا حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب واقعیت‌های موجود در کارنامه اقتصادی محمود احمدی نژاد رو همونطور که هست با مردم در میون خواهد گذاشت به گمان شما؟
ببینید، به نظر من به احتمال زیاد آقای روحانی مجبور خواهد شد این ابتکار رو اتخاذ بکنه و افکار عمومی رو در جریان واقعیت‌های اقتصادی کشور قرار بده، وگرنه سطح انتظارها بالا میره و انتقادها علیه خود آقای روحانی شدت میگیره. در این زمینه به خصوص باید آمار واقعی در اختیار مردم قرار بگیره و به همین دلیل باید نهادهای تهیه کننده آمار اقتصادی رو که طی سالهای اخیر ضربات سختی بر اونها وارد شده بازسازی کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که برای شرکت در یک همایش اقتصادی به روسیه رفته است، شامگاه جمعه همراه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور نمایشگاهی رو در شهر سان پترزبورگ افتتاح کرد. در این نمایشگاه برای اولین بار گنجینه از آثار هنری آلمان که پس از جنگ جهانی دوم به وسیله نیروهای اتحاد جماهیر شوروی وقت به تاراج و یغما رفته به تماشا گذاشته شده. شهرام میریان گزارش میده.
عصر برونز اروپای بدون مرز عنوان نمایشگاهی است که در موزه معروف آرمیتاژ در شهر سن پترزبورگ مشترکاً به وسیله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گشایش یافته. در این مراسم آنگلا مرکل از فرصت به دست آمده بهره گرفت و در سخنانی از ولادیمیر پوتین خواست حدود 600 اثر تاریخی و گرانبهای آلمان که در این نمایشگاه ارائه شده به کشورش بازگردانده شود. این گنجینه به گفته مرکل 68 سال پیش در پایان جنگ دوم جهانی توسط نیروهای شوروی پیشین به غنیمت گرفته شده. صدر اعظم آلمان همچنین از اینکه این آثار هنری برای اولین بار در این نمایشگاه به تماشای همگان در آمده سپاسگزاری کرد، ولی همزمان این نمایشگاه را به عنوان حرکتی در جهت بازگرداندن این گنجینه هنری تلقی کرد. در مقابل اما ولادیمیر پوتین در مراسم گشایش این نمایشگاه در سخنان کوتاهی بر این خواسته صدر اعظم آلمان خط بطلان کشید و برای همیشه خواهان پایان دادن به بحث و مجادله بر سر این آثار هنری شد. رئیس جمهور روسیه در این حال با اشاره به این موضوع که این نمایشگاه با نگاه سیاسی راه اندازی نشده، افسود برای دوستداران هنر فرقی نمی کند که این گنجینه فرهنگی در سن پترزبورگ، برلین، مسکو و یا جای دیگری به نمایش درآید. زیرا به گفته پوتین این نمایشگاه ریشه های مشترک تاریخی آلمان و روسیه را از عصر برونز بازتاب داده. پیش از گشایش نمایشگاه عصر برونز اروپای بدون مرز در موزه معروف آرمیتاژ در سن پترزبورگ، صدر اعظم آلمان از افتتاح مشترک این نمایشگاه با رئیس جمهور روسیه خودداری کرد، زیرا که وی حدود 600 نمونه از آثار ارائه شده هنری در این نمایشگاه را همان گونه که گفته شد متعلق به آلمان می‌داند. ولی پس از یک سلسله گفتگوهای فشرده، دو سیاستمدار پذیرا شدند که مشترکاً این نمایشگاه بزرگ را افتتاح کنند. به نوشته روزنامه‌های آلمان، اختلاف مرکل و پوتین اگرچه هنوز بر سر مالکیت آثار یاد شده هنری به قوت خود باقی است، ولی در همایش جهانی اقتصاد در شهر پترزبورگ دو سیاستمدار در راستای تقویت و بهبود مناسبات اقتصادی خود به توافق رسیدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
وعده ما 15 دقیقه دیگر، اما تا آن هنگام 2-0-420-22-11-22-112 در انتظار پیام های شماست.